اینکه حالش خوب بشه، منتظر بهبودیش هستیم. آقا هر بشود که آقا مثلا پدر شما نمچیه رفته از مثلا مکه رفته از مشهد رفته از کجا رفته، آقا از پدر منتظری شما آقا الحمدلله منتظریم، یعنی که از غیبتش و نبودش اینجا ناراضی هستیم، منتظریم که بیاد انشالله بعضمونم خوب بشه. آقا معنی انتظار اینه. آخه کی میتوند بگه که من منتظرم؟ شخصی که منتظر یعنی آماده باش. من منتظرم یعنی آماده هستم، آماده باشم. دشمن میخواد که حمله بکنه، آقا ما منتظریم، آقا یعنی آماده باشیم برای دفاع. این معنیش انتظاره. منتظر امام زمانی یعنی کارات کرده ای، یعنی خودت اصلاح کرده ای، خودت مهیا کرده موقعی که حضرت آمدندشون ها. عرض شود که بفرمایید که هر دستور دادن بگید چشم آقا، هر دستور دادن چشم آقا، خودت مهیا کرده، یعنی هم تخلیه کرده هم تحلیه کرده، هم صفات رزیله در ریخته بیرون، خودت را محلا کرده به صفاتای خوب، یعنی امام زمان پسندی. این باید باشه دنیا. کسی میتواند بگه من منتظر امام زمانم که امام زمان پسند باشد؟ یعنی اگر الان حضرت تشریف آوردن من شمشیرم و عصام و بردارم و بدهم دنبال حضرت. بله این معنی انتظاره. و همینطور هستیم ما. اینو من نمیدونم، من که مثل که خب مشکلم است بگم نه آب روم میره داها تو موندم دوست ولی زاهی چی نمیگم چه بگم؟ منظور این است که حضرت گرامی میگه منتظری، میگه منتظر نیستی آقا. حالا یک کسی میاد میگه حضرت آمدندشون آقا در مشال سبز میدونم بود آقا، من چکا میکنم؟ فرار میکنم یه میده من اونجا نیره فکره بکنم. به حال خودمون خدا میدانه. اون وقت کسانی که منتظرن خودشون رو اصلاح کردن، صفات رزیله را در باطنش ریختن کنار و صفات حمیده را جایگزین کردن و خودشون را مهیا کردن که حضرت آمدن چشم آقا. آن باید به ناظری بگن یه خونه مال تو نیست آقا، بگه چشم آقا. بله فرض فهم کتاب هم که جمع کرده مال تو نیست که آقا، پول هم که جمع کرده مال تو نیست، چشم آقا. همیشه بگه چشم آقا. اصلا تا مسجد منبر قابل نبودی بری؟ کی گفت بری مسجد منبر؟ تو برو فلان کناسی بکن. چشم آقا تسلیم باشد انسان. اگر تسلیم باشد در مقابل حضرت منتظره. اما اگر چنانچه نه هرچی دلش میخواد انجام میده تازه منتظر باشد، باید خودمون اصلاح بکنیم آقا. حل حاصله. حالا من کار به این جهات ندارم، اینا شما همیدون بهتر از من بلدید. از مشورت که تمام مذاهب دنیا معتقدند که یک نفر مصلح جهانی میاد یا یه رجال الهی میاد در آخر الزمان، یعنی عرضه متوقف بر تقاضاست. تقاضا بکن عرضه میشه، بخوام میشه. من نمیخوام، میگم یه عبدالحسن جلسم میگیریم سینما میزنم، اما یه عبدالحسن ظاهری آقا، لغلغه زبانه، داخل در قلب نشده. اگر داخل در قلب شده بود مطیع و فرمان بردار بودم. عرضه متوقف بر تقاضاست. حتما برای فرج حضرت دعا کنید آقا که برکت خداوند این مشکلات شیعه را حل بکند انشاءالله. و خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورش را برطرف بفرما. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد آل محمد، اسامی ما را در تومار اصحاب و انصار امام زمان ثبت و ضبط بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. خدای شر اشرار را به خودشان برگردان. و صلی الله علیه.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکریم. دعوت میکنم تا حوالی ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید.
این متفاوت ترین ماه رمضونیه که دارم تجربه میکنم. هیچی مثل سالای قبل نیست. اما با وجود همه التهابا و اتفاقا دلم روشنه. تا حالا اندازه امسال و این روزا همراهی مردم و اینطوری کنار همدیگه ندیده بودم. شایدم قبلنم مردم همین جوری بودن و من زیاد به رفتارشون دقت نمیکردم. اما این روزا حواسم هست که آدما هر کدوم به اندازه توانشون دارن یه کاری میکنن که حال بقیه خوب بشه. خواهرم صبح برام یه فیلم فرستاد از یه آقایی که توی خیابون نوازندگی میکنه. توی این شرایط جنگی عجیب و غریب که هر روز دشمن داره تهدیدمون میکنه، داشت ای ایرانو با ساز میزد. بار فیلمش رو دیدم و از ته دل براش دعا کردم خدا بهش سلامتی بده که با هنرش میخواد یه قدمی برای ایران برداره. هنوز گوشیمو زمین نذاشته بودم که همسایه کناری زنگ خونمونو زد. گفت میای با چند تا دیگه از همسایه ها برای یه سفره افطاری کوچیک توی این چند روز آخر ماه رمضون برنامه ریزی کنیم؟ گفتم سفره افطاری؟ برای کجا؟ گفت توی کوچه خودمون یه سفره میندازیم، یکم خورما و نون پنیر سبزی و شله زرد و از اینجور چیزا آماده میکنیم و با همسایه ها دور هم افطار میکنیم. گفتم آخه کی میاد توی کوچه افطار کنه؟ گفت وا، مگه ندیدی فیلماشو؟ بعضی از محله ها همچین کاریو کردن. منم خیلی خوشم اومده، دوست دارم ما هم توی این روزا کنار هم باشیم. بعد پیامای گوشیشو نگاه کرد و زد روی یه فیلم.
یه فضای خیلی مهربون است.
سوزن
من نمیترسم.
من اصلا تو مدرسه‌مو بم زده بودن، من میگفتم چقدر هوا گرمه.
ما اینجا اهالی محل دور هم جمع شدیم و منم به دعوت دوستم اومدم تو محل.
محله 17 شهریور یه رسمی را افتاده، کوچه افطاری از پارسال فکر میکنم اولین بارم اینجا شروع شد.
همه و همه حمایت خود همسایه ها بود، کمک خود همسایه ها بود. فقط دوست داریم که این جمع خودمونی همسایه ها پا بر جا باشه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر تا الان سعیمون رو کردیم که انجام بشه. این
مراسم حس خوبی داره، همه جمع هم سفره.
خیلی خوبه دیگه، اهل محل داره هم جمع میشن کمک میکنن به هم دیگه.
خدا نگذره از آمریکا اصلاحی این بمباروناشونو کردن، عزیزانمون خیلی ها را دست دادیم.
همه این آدم بعدا فقط میخواه الان که رهبر مهربونمون مرده میخواه سوء استفاده کنه اینجا.
نه از جنگ میترسیم نه از این تو بوتانکا اینا جا آوردن.
نه دیگه اگه نگران بودم که الان اینجا نبودم.
با بچه ها اومدیم، هر شب هم بیرون میریم.
12 روزش هم اینجوری بودیم، کف خیابون بودیم، از هیچ چیزی هم نمی‌ترسیدیم.
ما رو بیشتر پشتمون به خدا گرمه، خدا با ماه.
من زیادی میترسم اما مامانم میگه نترس.
من نمیترسم.
دوست نداشتم چراغ اینجا خاموشه، دوست نداشتم مراسمی که هر ساله داریم میگیریم با کمک بچه ها قطع بشه. بچه ها منت گذاشتن سرمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر همه اومدن پای کار. همه ترس و دلهوره داشتیم، نمیشه بگی نداشتیم، ولی امیدمون به خود خدا بود. خدا رو شکرم که انجام شد. خدا رو شکر.
کسی که طرف خدا باشه ترسی نداره از جنگ و خونریزی و اینا. وعده خداست که حتما ما پیروز خواهیم شد، یعنی هیچ چیز هم نیستیم.
دعا میکنم که همه بدون هیچ استرسی در سلامت کامل باشن و سایه عزیزانشون همیشه و تا به ابد بالای سرشون باشه.
من امیدوارم که آمریکا و اسرائیل زودتر نابود شن که همه آدم سالم بمونه.
خیلی قشنگ بود، جمع دوستانه صمیمی، واقعا دمشون گرم. تو این شرایط همچین بساطی رو بخوای پهن کنی خیلی کار بزرگ و مردونه ایه، دستشون درد نکنه واقعا.
آدم ها وقتی کنار هم دیگه باشن خوششون به هم دیگه خیلی بیشتر گرم میشه و خب یه کانون گرمی و الان محله ایجاد کرده که ما پیش هم دیگه باشیم و بدونیم هم دیگه رو داریم.
در حال حاضر این که مردم امیدشون از دست دادن واقعا حیات بخش فکر میکنم.
من وقتی اومدم اینجا یه ذره چشمان باز شدش، خیلی قشنگ بودش، افطاریش خیلی خوب بودش. ایشالله که دوباره هم اینطوری باشه، هر کوچه بیارم دوباره.
من که تجربه افطار کردن با اهل محل رو نداشتم، اما دیدم چه ایده جالبیه. به همسایمون گفتم ببین شعله زردش با من. قبل از اینکه دست به کار بشم رادیو رو روشن کردم. آخه وقتی کار میکنم دوست دارم همزمان رادیو گوش کنم. داشت مصاحبه با مردمی که این شبا توی خیابونا هستن و پخش میکرد. ما هم با بچه ها شروع کردیم به صلوات فرستادن و مهیا کردن مقدمات شعله زرد. من برنج رو خیس میکردم و به خودم ذکر میگفتم. دخترم زعفرون میسابید و یا حفیظ میگفت. پسرم شکر و بادوم و پسته رو آماده میکرد و یا علی میگفت. یه مدت که گذشت و داشتم برنج رو توی قابلمه هم می زدم، صدای رادیو توجه همو جلب کرد.
سلام علیکم، عرض میکنم به محضر شریفتون که من هر شب، این کمترین وظیفه‌ایه که هر انسان آزاده‌ای باید که نشون بده این انسانیت خودش رو، و در واقع در این شرایط بسیار حساس کمترین کار ما حضور مادری میادینه. با تمسک به امیرالمومنین از او بخواهیم که به لطف او خدای متعال نصرت رو نصیب رزمندگان ما بکنه و در واقع شرایط ما به نحوی پیش بره که باعث فرج مولای ما صاحب الزمان انشالله فراهم بشه.
قبل مصاحبه به من گفتید قلبتون خیلی شکسته. ما همه مردم ایران در این روزها و شبها قلبمون شکسته است از آنچه که میبینیم، از این تجاوز بیرحمانه. چه دعایی در این شب زمزمه زبان شماست، قلب شماست؟
اللهم عجل ولی یکل فرج. جو درز میکنم که این چیزی دیگه بر زبون من جاری نمیشه و امیدوارم انشالله به لطف خدا انشالله ظهورش هرچه زودتر اتفاق بیفته و مردم دنیا از این شرایط سخت و از این ظلم ستمگران بیرحم هرچه زودتر فارغ بشن و خلاصی پیدا بکنن.
صحبت از مقاومت و ایستادگی، پیامتون به مردم ایران چی؟
قدر مسلم همه موفقیت، همه پیروزی با صبر و استقامت ماست. خداوند هم فرموده در قرآن که چنانچه ما صبر بکنیم پیروزی در صبره، و یقین دارم با این صبر بر همه تزویر و همه عرض میکنم زورگوره های عالم فائق خواهیم آمد انشاءالله، و انشاءالله چه شهید شیم و چه بمانیم ما پیروزیم.
از شب اول که دستور شد من حضور دارم اینجا و قطعا تا آخرین لحظه‌ای که ایمان پیدا کنم که ایران پیروز شده اینجا هستم. هرچند که هر شب سرده، هرچند که دست و پامو یخ میکنه، ولی به یاد اون سربازایی که پشت لانچر وایستادن و از اول حتی از جنگ ایران و عراق توی سرما و گرما توی همه حالاتی که داشتن، بالاخره طبیعیه که آدمن و گرما سرما دوری از خانواده گشنگی تشنگی همه اینا بهشون غلبه میکنه، ولی به خاطر ایمانشون وایستادن.
ما دلمون گرم به اونها.
بله، نگاه کنید مردم ایران با ایمانشون زندگی میکنن. این چیزیه که اون طرفی ها اصلا متوجهش نیستن. قطعا دست امیرالمومنین، دست همه ائمه پشت پناه ماست و ما با ایمان به این پناهمونه که انقدر قدرت داریم. اگر ما مثل اونا بی پناه بودیم قطعا می ترسیدیم و الان توی پناهگاه ها بودیم و اصلا تسلیم می کردیم می رفتیم. برای چی باید اینجا باشیم؟ ما فقط به ایمان امیرالمومنین، فقط به پشت و پناهی پیامبرمون، به پناه امام زمانمون اینجاییم. ما با قدرت همه ذره ذره خاکمونه که ایمان داریم که این مملکت، مملکت امام زمانه، مملکت امام حسینه، مملکت امام رضاست، ما در پناه حضرت عباسیم. اینجا این محکم وایستادیم بگیم کسی جرأت نداره که بیاد.
یه دعا بکنه در این ماه رسم رمضان.
حقیقتا دعای قلبیم اینه که فرج آقا زودتر، هرچی سریعتر، هرچی زودتر. با قلبم میخوام که امام زمان ظهور کنن.
به دعای شما آمین میگم. سپاس از همراهیتون با این بخش از برنامه.
زنده باشین بزرگواری.
شنیدن صدای آدمایی که تو این روزا و شبا تو این سرما کنار هم پای ایران موندن واقعا دلگرمم میکنه. با خودم فکر میکنم ما چه مردمی داریم که تو سخت‌ترین شرایطم ترس به دلشون راه نمیدن و میان توی خیابون. مردمی که توی دنیا هم شجاعتشون مایه تعجب خیلی ها شده. اما واقعا چرا بعضی کشورها باید برای مقابله با ما اینقدر برنامه ریزی کنن؟ اصلا دلیل این همه دشمنی چیه؟ توی فکر خودم بودم که پسرم اومد و گفت مامان بالاخره اون مداحی که چند وقت دنبالش میگردم و پیدا کردم. گفتم بیا ببینم کدومو میگی؟ بعدشم برام پخش کرد. بهترین چیزی بود که میتونستم الان بشنوم. کل دنیا هم با ما دشمن بشه، باز ما مردم کنار هم میمونیم و دست همدیگر رو رها نمی کنیم. آخه اینجا مملکت امام زمانه و ما مثل یه خانواده ایم، یه خانواده بزرگ 90 میلیون نفری.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق
جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب بدید.
آن سوی روایت. سلام، شما شنونده برنامه آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. آمارها نشون میده که رژیم صهیونیستی از نظر میزان ترور حتی از مخوفترین گروه های تروریستی جهان هم تروریست تره. رژیم صهیونیستی سالها توان امنیتی و نظامی خودش رو بر انجام عملیات های محدود و مشخص ترور متمرکز کرده و با تکیه بر دسترسی های تکنولوژی خود عملیات های خودش رو با این راهبرد توسعه داده و اجرایی میکنه و امروز دشمن برای ترور نیازی به تلفن همراه هوشمند یا اینترنت نداره و از راه‌های دیگه اهداف خودش رو مورد حمله قرار میده. شایان میرزایی خبرنگار حوزه دفاعی این فناوری رو دقیق و شفاف اینطور توضیح داده.
اگر حالا از خیلی از افرادی که بازماندگان حالا افرادی هستن که ترور شدن پرسیده بشه، میگن که خب این افراد احتمالاً هیچ لوازم الکترونیکی نداشتن یا حتی محافظهای اونا از یه سری فیلترهای امنیتی خیلی سفت و سخت عبور کردن. اما چه اتفاقی افتاده که این افراد شناسایی میشن؟ البته با دو تا فناوری خیلی مهم صحبت کنیم، فناوری زوم تصویر و زوم صدا. خب این فناوری نه به گوشی نیاز داره، نه به اینترنت نیاز داره، به هیچ کدوم از اینا نیاز نداره و تنها چیزی که نیازه تا یک فرمانده پیدا شه تا اون هدف ترور رو شناسایی کنن صدای اون طرفه. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله فناوری‌هایی به نام زوم صدا و زوم تصویر. زوم صدا، اگر بخوایم یک مثال خیلی عینی بزنیم، شما فرض کنید داخل یک ورزشگاه نشستید، ورزشگاهی که حالا یه مسابقه خیلی بزرگی داره برگزار میشه و اون سر و صدا اون شلوغی رو تصور کنید. این فناوری زوم صدا چیکار می‌کنه؟ این باعث میشه تا شما اون هدفی که داخل حالا اون ورزشگاه رو شناسایی می‌کنه، روی زوم می‌کنه و تمام صدای محیط قطع میشه و فقط صدای اون فرد شناسایی میشه. یعنی به همین دقت فناوری زوم اپتیکال یا همون زوم تصویر رو داریم. این فناوری دقیقا مثل یک ذره بین عمل میکنه. چطور؟ اینکه اون هدفی که میخواد رو جستجو میکنه و دقیقا پیداش میکنه بین حالا شاید یه طیف گسترده ای از افراد و خب اون اطلاعاتی که داره رو میگیره اون پهباد یا اون سنسوری که وجود داره و خب حالا به اون پهپادهای تهاجمی یا به اون ایستگاهی که قرار ترور انجام بده ارسال میکنه. حالا شما فرض کنید این دوتا فناوری در کنار همدیگه برای پیدا کردن یک هدف استفاده بشه. کنار این دوتا فناوری هوش مصنوعی هم با این موضوع تلفیق بشه. یک سیستمی درست میشه که فرار کردن ازش شاید بسیار سخت باشه. کاری که رژیم صهیونیستی بسیار بسیار توی حزب الله لبنان و حالا بر علیه حزب الله لبنان انجام داده و همینطور بر علیه فرماندهان حماس، چطور عملیات انجام میدن با استفاده از این فناوری‌ها. داده‌های صوتی که گفتیم از طریق حالا امواج اون لیزرها و تجهیزات لیزری دریافت میشه، داده‌های بصری و تصویری با استفاده از پهپادهای شناسایی کاملا انجام میشه و خب اینا باعث میشه دقت شناسایی به بالاترین حد ممکن و با یک خطای نزدیک به صفر برسه. هدفشون رو پیدا میکنن، پهپادها از زوم صدا و زوم تصویر استفاده میکنن، این پهپادهای شناسایی کاملا با استفاده از این ابزار اون هدفی که دنبالشن رو پیدا میکنن، شناسایی میکنن، اطلاعات و داده ها رو جمع آوری میکنن، موقعیتش رو در حد سانتی متر پیدا میکنن اون جایی که وجود داره و اصلا شاید اگر بین میلیون ها آدم هم اون فرد باشه کاملا قابل دستیابی و در نهایت اطلاعات و داده ها ارسال میشه حالا یا به پهپادهای انتحاری یا ایستگاهایی که میخوان تهاجم انجام بدن و اون فرد بدون نیاز به اینترنت، بدون نیاز به ماهواره، بدون نیاز به هیچ گونه تجهیزات الکترونیکی که بخواد همراهش باشه مورد هدف قرار میگیره.
از ترورهای دهه نخست انقلاب اسلامی تا عملیات‌های پیچیده علیه دانشمندان هسته‌ای تا ترورهای جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، دشمن ترور رو به عنوان ابزار کم هزینه با اثرگذاری بالا در زرادخانه‌های خودش طراحی و اجرا کرده. اما پاسخ مناسب نه یک اقدام واحد که یک استراتژی چند بعدی و یک پارچه است. این پاسخ باید چنان هزینه‌ای بر دشمن تحمیل کنه که ادامه راه ترور رو برای او غیر منطقی و پشیمان کننده بسازه.
به در ادامه این بخش از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران، سرای سخن در این لحظه با عشق تقدیم به شما.
سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر رو در خصوص موضوع بندگی خداوند. ایشان در ابتدا به وجود بیمانند خداوند اشاره داشته و معتقدند هیچ چیزی برای انسان جای خداوند را نخواهد گرفت و بندگی خدا در این است که آدمی امور خود را به او بسپارد. حجت الاسلام رنجبر در ادامه به اسماء الهی اشاره داشته و این اسامی را تجلی صفات خداوند برای ما می دانند و معتقدند اگر انسان معانی این اسماء را درک کند به آرامش خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حکایت انسان و خدا حکایت ماهی و دریاست. برای آدمی هم هیچ چیز جای خدا نمیگیره. لیس کمثله شی، قرآن میگه. میگه ببین هیچ چیز برای تو مثل خدا نمیشه. جای خدا رو پر نمیکنه. همونطوری که هیچ نوری جای خورشید نمیگیره. تمام چراغ های عالم، فانوس های عالم، شمع های عالم، یک طرف، یک لحظه خورشیدم یک طرف، نه اون تأثیر رو داره، نه اون آثار رو داره، نه اون روشنایی رو داره، هیچ. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی. چقدر دعای لطیفیه. ای خدایی که تو جای همه چیز رو میگیری ولی هیچ چیز جای تو رو نمیگیره. به خاطر همین بود که حافظ میگفت وصال او ز ملک جاودان ده. اگر انسان یه ارتباطی، یه اتصالی با او یعنی خداوند پیدا بکنه، از این که تمام هستی بشه ملک او، به صورت جاودانه هم باشه، مرگی هم به دنبالش نداشته باشه، باز نمیارزه. اینقدر که وصال او قیمت داره. وصال او نباشه همه چیز باشه، هیچ فایده نداره. وصال او باشه هیچی نباشه، خیلی میارزه. یک ماهی یک ساعت توی دریاش ارزش داره از این که هزاران روز توی تنگ بلور باشه. اصلا قابل مقایسه نیست. برای انسانم خدا دقیقا یک همچنین معنایی داره. وصال او ز عمر جاودان به. خداوندا به من